ورکو د مساجد ولارې د منابر ولارې د علما او د خلکو ذهن سازي کی او
سلام به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از نشر گزارش ها و موضوعات دیگر توجه کنید به چند خبر کوتاه از افغانستان و جهان. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR می گوید که به دلیل بحران جاری در افغانستان آموزش در این کشور کم اهمیت خوانده شده است. UNHCR دیروز در توییتر خود اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 19 میلیون افغان از گرسنگی رنج می برند. این اداره همچنین با نشر عکس‌های از کودکان قریه تاجیک ولایت بامیان گفته که با این کودکان مواد خوراکی و بکس‌های مکتب کمک شده است. امروز 15 می روز جهانی خانواده است. انتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به همین مناسبت در حساب توییتر خود نوشته که هنوز به فکر والدین و فرزندان است که در سفرهای اخیر ملاقات کرده و زندگی آنها به دلیل جنگ با خطر روبرو شده است. آقای گوترش میگوید که برای آرامش خانواده به کار خود ادامه خواهد داد. افغانستان یکی از کشورهایی است که خانواده در آن رکن اصلی زندگی است، اما دهها جنگ به خانواده ها آسیب رسانده و حتی خانواده ها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. مسئولان شفاخانه مرکزی ننگرهار میگویند روزانه حداقل 120 جوان به طور داوطلبانه برای اهدای خون به این شفاخانه مراجعه میکنند. مسئولان بانک خون شفاخانه ننگرهار دیروز شنبه 14 می بر رسانه ها گفتند که خون اهدا شده روزانه به طور اوسط به 50 فرد مبتلا به مریضی کمخونی و سایر بیماری ها داده می شود. کمخونی بیماری است که بیمار نیاز به تزریق منظم خون دارد. تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان دیروز 0-6 در مقابل تیم فوتبال ازبکستان شکست خورد. تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی مرکز آسیا در بازی اول خود که روز جمعه دایر شد با حریف قرقیزستانی خود 1-1 مساوی شده بود. رقابت‌های فوتبال قهرمانی مرکز آسیا با شرکت تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان راه‌اندازی شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ساولی نینیستو رئیس جمهور فنلند گفته که درخواست آن کشور برای عضویت در پیمان ناتو یک اشتباه بوده است. رئیس جمهور روسیه روز گذشته در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فنلند گفته که روسیه تهدیدی برای فنلند نیست. در حالی که نگرانی ها از تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته، سویدن و فنلند خواستار عضویت در پیمان ناتو شده است. روسیه با عضویت سویدن و فنلند در پیمان ناتو مخالف است. و قیودات برگشت و گذار در سریلانکا دیروز شنبه 14 می برای 12 ساعت لغو شد. پس از درگیری ها بین گروه های حامی حکومت و مخالفان آن، رالین ویکرم سنگ صدر اعظم جدید سریلانکا در تلاش کاهش تنش ها کابینه جدید را اعلام کرد. تظاهرات به طور مسالمت آمیز بیش از یک ماه قبل در سریلانکا آغاز شد، اما در هفته های اخیر زمانی به خشونت گرایید که حامیان صدر اعظم سابق سریلانکا به کمپ معترضان یورش برده خیمه ها را آتش زدند و با پلیس و معترضان درگیر شدند. در اثر این درگیری ها حداقل 9 تن کشته شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. امروز یک شنبه 25 ثور 1401 خورشیدی برابر است با 15 می 2022 میلادی. با رادیو آزادی باشید تا از اینها برایتان بگوییم. سازمان ملل متحد هشدار داده که میلیون ها تن در افغانستان در فقر و گرسنگی به سر می برند. بسیاری از خانواده های افغان برای اینکه دخترانشان بتوانند درس بخوانند به ایران مهاجرت کردند. یکی از دختران در پیام بر رادیو آزادی:
آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم، چرا؟
مشکلات اقتصادی در افغانستان مردم را ناتوان کرده است. مردم چی میگویند؟ از مشکلات خدمات پوستی در افغانستان هم برایتان خواهیم گفت.
خدمات پوستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیادی روبرو است.
پیام های شما را نیز داریم.
این دکتران که دکتر بیوه و سر انباق دادن و نرخ ماندن، این حیوان است میپروشیش.
و در نیمه دوم این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبوت را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک گروه ناظر میگوید که بسیاری از باشندگان افغانستان نمی توانند به اندازه کافی تغذیه کرده و بهای مواد غذایی را بپردازند. سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که میلیون ها تن در افغانستان در فقر و گرسنگی به سر میبرند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون میشنوید که با صدای شمار از افراد نیازمند آغاز می شود.
این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از زنان نیازمند را در کابل نشان می‌دهد که برای گرفتن نان خشک گرد آمدند. در این ویدیو مرد در حال توزیع نان خشک بین زنان دیده می‌شود. بسیاری از کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تکرار گفته‌اند که فقر روزافزون در افغانستان زندگی مردم را دشوار ساخته. به گفته یک اداره ناظر مستقر در ایالات متحده آمریکا، قیمت مواد غذایی در افغانستان که از ماه فوریه اندک کاهش یافته بود، دوباره افزایش یافته است. ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی نیز اخیراً کم افزایش یافته بود، اما به نظر می‌رسد که در روزهای اخیر دوباره ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی کاهش یافته و دیروز یک دلار آمریکایی با 88 افغانی مبادله شد. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار دیروز در توییتر خود گفته که افزایش قیمت‌های مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های زندگی باعث شده که تعداد بیشتری از افغان‌ها غذای کافی برای خوردن نداشته باشند. سیگار به نقل از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که قیمت آرد در افغانستان در 5 سال گذشته 81% افزایش یافته. پیش از این سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفته بود که 18 میلیون تن در افغانستان با مواد غذایی اساسی دسترسی ندارند و تا پایان سال جاری 97% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان در حال حاضر 6th کشور فقیر جهان است. سخنگویان طالبان قبلا گفته بودند که مشکل فقر مردم افغانستان را درک می‌کنند و تلاش می‌کنند تا راه‌هایی را برای کنترل قیمت‌ها در بازارها بیابند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنیدید که یک گروه ناظر می گوید که بسیاری از باشندگان افغانستان نمی توانند به اندازه کافی تغذیه کرده و بهای مواد غذایی را بپردازند. مسئولان یک مکتب افغانها در ایران می گویند که به دلیل افزایش تعداد شاگردان اکنون در 3 شفت تدریس می کنند. بر اساس گزارش ها بسیاری از خانواده های افغان اخیراً به ایران به دلیل آن مهاجر شدند که دخترانشان بتوانند درس بخوانند. این در حال است که امروز 240 روز است که در افغانستان دختران بالاتر از صنف 6 توسط طالبان از آموزش منع شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
زینب سجادی سرمعلم یک مکتب غیر دولتی مهاجران افغان در شهر مشهد ایران میگوید که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، ثبت نام دختران در مکتب آنها افزایش چشمگیر داشته. سجادی 41 ساله به نشریه مدلیست آی بریتانیا گفته که آنها صدها دانش آموز جدید را پذیرفتند و صنف‌های درسی آنها کاملا پر است. به گفته سجادی، بیشتر اوقات در صنف‌ها چوکی‌های کافی وجود ندارد و شماری از شاگردان می‌ایستند و درس می‌خوانند. پس از آن که طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، تا هنوز دختران اجازه نیافتند که بیش از صنف 6 درس بخوانند. بانک طالبان بارها گفتند که روی طرح کار میکنند که در صورت تطبیق آن زمینه آموزش برای همه دختران فراهم خواهد شد، ولی ماها گذشته و دختران بالاتر از صنف 6 تا هنوز هم اجازه تحصیل را ندارند و شماره پیامگیر رادیو آزادی هر روز از همچو پیام ها پر می شود.
تفاستم از کابل، ما دختران به مکتب نرفتیم، چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام اومده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم، چرا؟
مریم هستم از کابل پیام گذاشتیم در رابطه با مکتبان مکاتب دختران بالاتر از 26 این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده. این طالبان که یونیفرم جور ندارن چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا بر ما داده، طالب خانه داده که از ما میگیره.
وزارت معارف طالبان با وجود درخواست های مکرر ما در مورد وضعیت تحصیل دختران افغان اظهار نظر نکرده، اما این وزارت قبلا گفته بود که مشورت با رهبران طالبان در مورد آموزش دختران ادامه دارد. امروز 240 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان توسط طالبان از درس و آموزش محروم شدند. زینب سجادی سرمعلم یک مکتب غیر دولتی مهاجرین افغان در شهر مشهد ایران میگوید اکنون به دلیل افزایش تعداد شاگردان در مکتب آنها 3 شفت تدریس می شود و معلمان حاضر شدند بدون اخذ اضافه کاری به شاگردان درس بدهند. به گفته سجادی 60% دانش آموزان این مکتب را دختران افغان تشکیل می دهند و هر ماه صدها تن دیگر ثبت نام می کنند. بسیاری از افغانهای مهاجر میگویند که از راههای خطرناک وارد ایران شده و با برخورد شدید و خشونت آمیز نیروهای ایرانی مواجه می شوند. به نوشته نشریه مدل ایست آی بریتانیا، ایران یکی از کشورهایی است که هرگز اخراج افغانها را متوقف نکرده. رژیم ایران اخیراً ادعا کرده که از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته حدود 1,000,000 افغان دیگر به این کشور مهاجر شدند.
شنیدید که مسئولان یکی از مکتب‌های افغان‌ها در ایران می‌گویند که به دلیل افزایش تعداد شاگردان اکنون در 3 شفت تدریس می‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها شنیدیم که بسیاری از خانواده‌های افغان اخیراً به ایران به دلیل آن مهاجر شدند که دخترانشان بتوانند درس بخوانند. حکومت طالبان از کشورهای منطقه خواسته که بیشتر روی مسئولیت‌های اقتصادی و سایر مسئولیت‌های مشترک تمرکز کنند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور ایران از طالبان خواست تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران میگوید که آنها همه طرفها و اقوام را در حکومتشان جا دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، شام گذشته در صحبت با رادیو آزادی از کشورهای منطقه خواست تا بیشتر روی مسائل اقتصادی و همکاری تمرکز کنند.
در حکومت و نظام ما نمایندگان همه اقوام هستند. کابینه ما از نمایندگان همه اقوام تشکیل شده. تقسیم بندی های قومی مانند نظام های قبلی بر ضد منافع ملی ماست. ما نمی خواهیم همچو کار را انجام دهیم. از همسایگان خود و سایر کشورها می خواهیم روی موضوعاتی که مسئولیت و همکاری مشترک، تجارت و روابط دو کشور است تمرکز کنند.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، پنجشنبه گذشته بار دیگر خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد. ابراهیم رئیسی در یک کنفرانس خبری مشترک با شیخ تمیم بن حمد آلثانی، امیر قطر، خواهان تشکیل حکومت در افغانستان شد که شامل نمایندگان همه اقوام و گروه‌های سیاسی باشد. مقامات ایرانی قبل از این هم از طالبان خواسته بودند تا در افغانستان یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. جامعه جهانی هم تشکیل حکومت فراگیر را یکی از شروط اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان قرار داده است. طالبان قبل از تسلط دوباره ایشان بر افغانستان در آگوست سال گذشته بارها از حکومت قبلی افغانستان خواسته بودند تا یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. شماری از منتقدان میگویند که طالبان تا هنوز حکومتی را تشکیل ندادند که همه گروه ها از جمله احزاب سیاسی و زنان خود را در آن ببینند. با گفته منتقدان، طالبان فقط ملاهای خودشان را در مقیاس گسترده حتی در کرسی های حرفه‌ای و مسلکی مقرر کردند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. افت، کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی افت، از چین خواسته که از تحریم اطلاعات و از تحریف اطلاعات و ابزارهای مشروعیت بخشیدن بعد تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خودداری کند. جی افت همچنان هشدار داده که جنگ در اوکراین به یک بحران جهانی دامن میزند و بر یک بحران جهانی دامن میزند. روسیه در 24 فوریه تهاجم غیر موجه بر اوکراین را آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 هشدار داده که جنگ در اوکراین به یک بحران جهانی غذا و انرژی دامن میزند، بحرانی که ممالک فقیر را تهدید میکند. گروه G7 دیروز همچنان خواستار اقدامات فوری برای رفع محاصره ذخایر غلات شد که روسیه از خارج شدن آن از اوکراین جلوگیری میکند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی که میزبان نشست دیپلمات‌های ارشد گروه G7 بود گفته که جنگ در اوکراین به یک بحران جهانی تبدیل شده است. به گفته بایربوک در ماه‌های آینده تا 50 میلیون تن به ویژه در افریقا و شرق میانه با گرسنگی مواجه خواهند شد. مگر اینکه به گفته او راه برای آزادسازی غلات محاصره شده اوکراین پیدا شود که سهم قابل توجهی از بازار جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 همچنان از چین خواسته تا از تحریف اطلاعات، پخش اطلاعات نادرست و سایر ابزارها برای مشروعیت بخشیدن به جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین خودداری کند. در این حال بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شماره از اقارب و خانواده‌های اساکر اوکراینی محاصره شده در فابریکه فولاد آزوفستال در شهر بندری ماریوپل از شی جین پنگ رئیس جمهور چین خواستند تا نیروهای محاصره شده اوکراینی را نجات دهد. به گفته آنها رئیس جمهور چین آخرین رهبر جهان است که مسکو به سخنانش گوش خواهد داد. 5 همسر و یک پدر از ساکر اوکراینی در یک کنفرانس خبری در شهر کیف پایتخت اوکراین این درخواست ناامید کننده را برای کمک به ساکر اوکراینی مطرح کردند که در تونل‌های زیرزمینی فابریکه عظیم فولاد آزوفستال برای هفته‌ها توسط نیروهای روسی محاصره شدند. در این حال اردوی اوکراین گفته که نیروهای روسیه در حال عقب نشینی از مناطق نزدیک به خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین هستند که به نظر می رسد آخرین شکست نظامی مسکو در شرق این کشور باشد. به گفته اردوی اوکراین به نظر می رسد که نیروهای روسیه روی حفاظت از مسیرهای تدارکاتی تمرکز کردند و تلاش می کنند تا استحکامات منطقه دونسک در اوکراین را نابود کنند. خارکوف از آغاز حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه تحت بمباردمان شدید نیروهای روسیه قرار داشت، اما هرگز سقوط نکرد. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در ایالات متحده آمریکا در آخرین ارزیابی خود گفته که به نظر می‌رسد اوکراین در جنگ خارکوف پیروز شده و نیروهای اوکراینی چه رسد به تصرف که از محاصره شهر هم توسط نیروهای روسی جلوگیری کردند.
شماری از خبرنگاران خارجی و مسئولان نهادهای خبرنگاری در واکنش به اخراج یک خبرنگار رسانه وایس نیوز از افغانستان رفتار طالبان با خبرنگاران را خشنتر از پیش توصیف میکنند. به گفته آنان وضع محدودیت بر رسانه ها و خبرنگاران از سوی حکومت طالبان انعکاس واقعیت های افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایزوبل یونگ یک تن از خبرنگاران خارجی روز جمعه 23 سال در حساب توییترش در مورد اخراج شدن از افغانستان نوشت. خانم یونگ خبرنگار وایس نیوز و تیم همکارش که گفته می شود برای تهیه گزارش و مستند به افغانستان آمده بودند در حساب توییتری خود نوشته است. طالبان به ما اطلاع دادند که آنان برای ما اجازه تصویربرداری را نمی دهند. آنان به ما دستور دادند که هتل خود را ترک نکنیم و فوراً افغانستان را ترک کنیم. آنان به مشکلاتی در گزارش ما درباره حقوق زنان و نگرانی های امنیتی اشاره کردند. او در ادامه نوشته است از اینکه افغانستان را ترک می کند عمیقاً مایوس و ناامید است. اخراج این خبرنگار واکنش هایی را در پی داشته. شماری از مسئولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران خارجی که به شرط نشر نشدن صداها و هویتشان در این گزارش با رادیو آزادی گفتگو کردند، از وضع محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای ابراز نگرانی می‌کنند. یک تن از نمایندگان نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان به رادیو آزادی گفت: طبعاً تأثیر خود را بالای انعکاس واقعیت‌ها یا هم اخبار داخلی افغانستان دارد، چون برای شما بهتر معلوم است که در این چند هفته اخیر و یا هم ماه‌های اخیر وضع محدودیت بالای رسانه‌ها بیشتر شده. پیش از این خبرنگاران داخلی بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند، اما با اخراج ایزوبل یونگ خبرنگاران خارجی هم نگران وضعیت شدند. یک تن از خبرنگاران خارجی که اکنون در افغانستان است به رادیو آزادی گفت: طالبان بسیار زیاد با خبرنگاران خشن شدند. آنان بیشتر محتوا را کنترل می کنند. این خبرنگار همچنان می گوید: این نگران کننده است، یعنی خبرنگاران کمتر آزادند تا آنچرا که می خواهند و آنطور که می خواهند گزارش دهند. طرفداران طالبان بانو ایزوبل یونگ را به پخش خبرهای جعلی درباره وضعیت افغانستان متهم کردند، اما بانو یونگ در مورد این ادعا در توییتر نوشته است: این درست نیست، ما همیشه بی‌طرفی خود را حفظ کردیم و هرگز از ما خواسته نشد که شواهد بیشتری ارائه دهیم. ما را بدون پرسش اخراج کردند. پیش از این نیز حکومت طالبان خالد قادری خبرنگار رادیو نوروز را در هرات به اتهام جاسوسی به رسانه‌های خارجی بازداشت و در یک محکمه نظامی به یک سال حبس محکوم کردند. خواستیم در این باره دیدگاه طالبان را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر سخنگویان آنان حاضر به پاسخگویی نشدند.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا با همکارم باشید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما، سید سمی عباس هستم و در این بخش برنامه با شما خواهم بود. در این بسته گزارش هایی داریم در مورد افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی در افغانستان، مشکلات موجود در سیستم پوستی این کشور و از پیام های صوتی شما. شماری از مردم افغانستان میگویند روز به روز مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. آنها میگویند پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در این حد چالش جدی اقتصادی نداشتند، اما حالا با گرسنگی روبرو‌اند. پیش از این برخی سازمان‌های جهانی هم از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. جزئیات در این گزارش.
صبور یک تن از باشندگان کابل میگوید پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یک اداره دولتی مأمور بوده و به اندازه معاشش برای خود و خانواده خود زندگی خوبی برابر کرده بود، اما اکنون بیکار است و از چالش اقتصادی رنج میبرد.
در حکومت پیشین تا حد سهولت ها بود، پول بود و کاروبار داشتیم. حالا نه کار است نه پول. یک موتر داشتم، آن را هم فروختم، حالا هیچ ندارم.
شماری دیگر از افغانان هم از این وضعیت شکایت دارند. حمید هم در پایتخت زندگی می کند. او که کارمند یک مؤسسه خصوصی است می گوید هر چند ماه 8000 افغانی معاش دارد، اما به وقت نمی رسد و به همین دلیل به خانواده 7 نفری خود نمی تواند در مدت معین مواد غذایی تهیه کند. بعد از آن که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، تحریم‌های کشورهای کمک کننده جهانی و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا سبب شد که بحران اقتصادی به وجود بیاید. اما بعضی از کشورهای کمک کننده اخیراً وعده همکاری به افغانستان را دادند و گفتند که این کمک‌ها مستقیماً توسط مؤسسات به مستحقین توزیع می‌شود، چیزی که شماری از افراد مستحق از نرسیدن و توزیع غیرعادلانه آن سخن می‌گویند. داوچا باشنده ولسوالی چهاردره ولایت کندوز می‌گوید هرچند به کمک ضرورت دارد، اما تا حال به دست نیاورده است.
کمک شروع شده اما به ما نرسیده است. توزیع کمک عادلانه نیست، به خاطر که نیازمندان اصلی باقی میمانند و کسانی که دارا هستند و کم شناخت دارند آنان به دست می آورند.
هرچند طالبان در این مورد چیزی نمی گویند، اما پیش از این از توزیع شفاف کمک های اطمینان داده بودند. همچنان حکومت طالبان گفته بود تلاش می کند برای مردم بیکار زمینه کار را فراهم کند. این در حالی است که پیش از این به شمول سازمان ملل، اتحادیه اروپا و مقام های کشورهای مختلف نمایندگان شماری از کشورها و رسانه های داخلی و خارجی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان گزارش هایی را نشر کردند. پیش از این سازمان ملل در یک گزارش گفته بود 18 میلیون افغان به مواد غذایی اولیه دسترسی ندارند و تا ختم سال 2022 97% افغانان به زیر خط ناداری میرسند. همین قسم در گزارش نشر شده بانک جهانی افغانستان به عنوان ششمین کشور نادار جهان شمرده شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شماری از شهروندان افغانستان از مشکلات موجود در روند خدمات پستی این کشور شکایت دارند. آنان می گویند بسته هایی را که از طریق پست از افغانستان به خارج و یا از خارج به افغانستان ارسال می کنند زود به مقصد نمی رسد و آنها روزها انتظار می کشند. اداره افغان پست نیز تایید می کند که مشکلات در این زمینه وجود دارد، اما میگوید که برای حل آن تلاش میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در پهلوی دیگر خدمات پستی هم مختل شده است که در این میان خدمات پستی خصوصی هم فعالیتش را متوقف کرده است. برخی از افرادی که اخیراً اسناد و بعضی چیزهایی را از طریق پست ارسال کردن به رادیو آزادی گفتند که اسناد و مدارک آنها به موقع نمی رسد و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو هستند. آرش باشنده کابل از مشکلات خدمات پستی یاد نموده به رادیو آزادی گفت:
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است. این شخصا خود ما چندین اسنادی که داشتیم به قارم ما که بفرستیم بسیار به مشکلات زیاد روبرو شدیم. متاسفانه تا اسنادای ما ارسال کرده نتانستیم. اگر ارسال هم میکنی هزینه خیلی بالا رفته.
این مشکل یک طرفه نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان هم هستند نمیتوانند که به آسانی از طریق پست چیزی را به افغانستان بفرستند. عبدالسلام اسحاقی مقیم آلمان میگوید:
ما که در گذشته به افغانستان پست میفرستادم، در سریع ترین وقت یا مثلا دو روز سه روز از جرمنی و شرکت DHL و یا دیگه شرکت های پستی که بود این امکانات فراهم کرده بود.
هارون رشید شریفی یکی از جوانان افغان در هند نیز میگوید که نمیتواند اسناد و اشیای ضروریش را از طریق پست به افغانستان بفرستد.
من چند وقت پیش یک سند بود و میخواستم را افغانستان روان کنم، دیگه به خدمات پستی هندوستان مراجعه کردم، یک هفته بعد دوباره را برام آوردن.
پیش از این شرکت پست سری یا DHL که در کابل فعالیت میکرد اکثر مشکلات مردم را در انتقال اسناد از افغانستان به کشورهای دیگر و از آنجا به افغانستان حل کرده بود. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. عمران غنی یکی از شهروندان کابل که میخواست چند جلد کتاب را به ایران بفرستد میگوید که وقتی به اداره پست افغانستان رفت به او گفتند که هزینه انتقال به قدر زیاد است که چندین برابر قیمت کتاب میشود.
مختلف چی به هر تا؟
میخواستم چند تا کتاب به ایران بفرستم. گفتند 36,000 افغانی باید بپردازم، چند برابر. باید قیمت پست را کمی پایین بیاورند.
در قیمتون را راتش گفت.
اما مقام‌های افغان پست میگویند که قیمت این پست توسط جامعه پستی بین المللی تعیین میشود. ذبیح الله عمر رئیس بخش تجارت و انکشاف این اداره بر رادیو آزادی گفت که مشکلات وجود دارد اما برای حل آنها تلاش میکنند. آقای عمر میگوید با تغییر دولت سرویس های خارجی متوقف شده و از طریق پاکستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به عنوان جایگزین اقدام به ارسال پست کردند، اما مشکلات نیز وجود دارد.
وقتی اولین پست ها را گرفتیم میخواستیم آنها را از طریق پاکستان بفرستیم، اما در پاکستان مشکل پیدا شد و مدارک و مواد ما از اسلام آباد به کابل برگشت. این یکی از دلایلی است که مردم حالا شکایت میکنند، اما ما دوباره با قطر صحبت کردیم و مشکل حل شد. هر چیزی که در اسلام آباد باقی مانده بود آن را به کابل آوردیم و از طریق قطر آن را میفرستیم.
آقای عمر افزود که آنها پست یا بسته اضطراری را در 10 تا 13 روز ارسال می کنند و بسته معمولی 25 روز زمان می برد. با گفته او، اما کسانی که کالاهای خود را از طریق پست ارسال می کنند می گویند که گاه اوقات بسته فوری نیز چندین ماه مفقود می شود. عبدالهادی زهین معاون پیشین تکنیکی افغان پست می گوید که اداره پست باید از تعاملات سیاسی دوری کند و تلاش کند تا روابط خوب خود را با دفاتر پست در همه کشورها حفظ کند. آقای زهین پیشنهاد می کند که اداره افغان پست باید با کمک خدمات پستی بین المللی به مشکلات فعلی خود رسیدگی کند.
پیام ها و نظریات شما
یک نظر در ولایت پکتیا دم به پتا میتم این دختره را که دختر بیوه و سر انباق دادن و نرخ ماندن این حیوان است میپروشش. کسی که دختره پیسیش یا خور پیسیش میگیره مطلق حرام است. یا مسلمان ها نیستن؟ این چه رقم مسلمانی است؟ مسلمانی ما خو که است دختر مثل بچه هاریست اولادت است، چرا پروش میرسانی؟
امین محمد مزلوات لگر محصر ولایت غزنی. مشکل ما ایست که مثلا راه عبور و مرور پانتون غزنی از شهر و دیگر راه هایی که از یک دیپارتمنت سرکار در دیگر دیپارتمنت پخته نشده، مثلا هیچ تحولاتی در پانتون غزنی نیومده. کرای پندون غزنی از شهر تا پندون 20 افغانی شد، تنها رفتش آماتم 20 افغانی رفت آمد 40 افغانی. این برای یک محصول خیلی مشکل تمام میشه.
این چه موصل است مزدایت دوگر بسالی چهر در قضی درک میخونه نه بداوشن میتن نه این چه اتاق میتن لالیه نمیتن دیگه نمیفهم که ما چی کنیم، ما درس ایلا کنیم یا چی کنیم و خیرش چی کنیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، توجه کنید به خلاصه اخبار. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید که به دلیل بحران جاری در افغانستان آموزش در این کشور کم اهمیت خوانده شده است. UNHCR دیروز در توییتر خود اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 19 میلیون افغان از گرسنگی رنج میبرند. این اداره همچنین با نشر عکس‌های از کودکان قریه تاجک ولایت بامیان گفته که با این کودکان مواد خوراکی و بکس‌های مکتب کمک شده است. امروز 15 می روز جهانی خانواده است. انتونی گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد به همین مناسبت در حساب توییتر خود نوشته که هنوز به فکر والدین و فرزندان است که در سفرهای اخیر ملاقات کرده و زندگی آنها به دلیل جنگ با خطر روبرو شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که خانواده در آن رکن اصلی زندگی است، اما دهها جنگ به خانواده ها در افغانستان آسیب رسانده و حتی خانواده ها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. مسئولان شفاخانه مرکزی ننگرهار میگویند روزانه حداقل 120 جوان به طور داوطلبانه برای اهدای خون به این شفاخانه مراجعه میکنند. مسئولان بانک خون شفاخانه ننگرهار دیروز شنبه 14 می بر رسانه ها گفتند که خون اهدا شده روزانه به طور اوسط به 50 فرد مبتلا به مریضی کمخونی و سایر بیماری ها داده می شود. کمخونی بیماری است که بیمار نیاز به تزریق منظم خون دارد. تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان در رقابت‌های فوتبال قهرمانی مرکز آسیا که در بازی اول خود در روز جمعه با عریف قرغزستانی خود 1-1 مساوی شده بود، دیروز در مقابل تیم ازبکستان 0-6 شکست خورد. رقابت‌های فوتبال قهرمانی مرکز آسیا با شرکت تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرغزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان راندازی شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ساولی نینیستو رئیس جمهور فنلند گفته که درخواست آن کشور برای عضویت در پیمان ناتو یک اشتباه بوده است. رئیس جمهور روسیه روز گذشته در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فنلند گفته که روسیه تهدید برای فنلند نیست. در حالی که نگرانی ها از تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته، سویدن و فنلند خواستار عضویت در پیمان ناتو شدند. روسیه با عضویت سویدن و فنلند در پیمان ناتو مخالف است. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حال تکرار برنامه زیر آسمان کبوت را بشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبوت.
نوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. کرار و خلاصه برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدید. قسمی که می دانید برنامه زیر آسمان کبوت هر روز شنبه بین ساعت 3 تا 4 به زبان دری به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. این بار موضوع بحث ما شرایط جامعه جهانی برای بررسمیت شناختن طالبان بود. مهمانای محترم ما آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، کارشناس مسائل حقوق بشر، سابق استاد پانتون کابل و عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در کابل، محترم آقای آصف ننگ موین اسبق وزارت معارف و والی لغمان، و همچنان محترمه فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده در قطر و رهبر حزب موج تحول. در قدم اول بیت از آقای ابوالاحرار رامزپور بشنویم.
سلامی که ما و شما و شنونده ها هم در جریان هستند. دنیا
طرفدار یک تعامل بود که باید طالبا جمع دولت مردایی که در نظام جمهوریت حضور داشتن و سیاسیون افغانستان به یک توافق می رسیدن و یک سیستم تعاملی یا یک نظام مبتنی بر تعامل مجموعی ای گروه های سیاسی و عناصر سیاسی در افغانستان مبتنی بر گفتمان سیاسی شکل می گرفت و به همین خاطر بعد از اینکه توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه صورت گرفت، در پس منظر از او آغاز گفتگوهای بین الافغانی بود که در 12 سپتامبر 2020 در دوحه آغاز شد و همونطور که شما اشاره کردین، ما هم به صفت عضو تیم ناظر یا تیم همکار ملل متحد در اونجا در جمع 4-5 کشور دیگه اونجا از نزدیک موضوع را دنبال میکردیم. موضوعات حقوق بشری در صدر موضوعاتی بوده که دنیا با او همیشه متوجه بوده که باید دولت ها او را در نظر بگیرند و تنها گرفتن یک جغرافیا توسط یک نیروی جنگی و اعمال قوانین خودساخته گروه نمیتونه باعث از این شوه که دولت های جهان او خطر را باعث یک کشور به رسمیت بشناسند. گرچه ما با ابهامات در حقوق بین المللی مواجه هستیم و بیشتر در این قسمت مسئله قدرت های بزرگ مطرح است، مسئله کشورهای بزرگ مطرح است. همین حالا طالبان تانستن در 4-5 کشور نماینده اعزام بکنن و او کشورها نمایندهشان را پذیرفته، اما در جهت دیگه میبینیم که نقض گسترده حقوق بشر، قتل های بدون محاکمه، سلب آزادی بیان، سلب حقوق زنها و قتل و کشتار منصوبین حکومت قبلی، برخورد تبعیض‌آمیز با گروه های قومی که ریشه در کشورهای همسایه هم دارند و همچنان فروپاشی سیستم عدلی و قضایی و تنفیذ قانون و حضور گروه های تروریستی و گسترش گروه داعش در افغانستان از موضوعات هستند که دنیا را وادار میکنه تا بسیار محتاطانه به این مسئله ببینه و با استثنای کمک های بشر دوستانه ما تا هنوز شاهدی از این نیستیم که کشورهای بزرگ جهان مصمم به این باشند که تا حکومت موجود یا ساختار موجود در افغانستان به رسمیت بشناسند. بنابراین این شرایطی که مستلزم به رسمیت شناختن در جهان معاصر است هنوز تکمیل نشده.
محترم آقای ننگ، شما موضوع را چگونه میبینین در قدم اول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رسمیت یک بحث چند بعدی است، بخصوص در رابطه با افغانستان. بحث تقریبا به یک سلسله ابهامات رفته، یعنی بحث اول بحث قواعد است، اصول است، اصولی که به اسلام و ریکگنیشن رول که اصول رسمیت شناسی است. ما یک جانبی از قواعد و به اسلام رول و اصول و اساسنامه و پرنسیب ها را داریم و یکی برخورد های جامعه جهانی و امریکا و ملل متحد و از این قبیل مسائل است. از لحاظ قواعد برای رسمیت 3-4 مسئله بسیار مهم است. جمعیت به اصطلاح مهم است، قلمرو مهم است، حکومت، موجودیت حکومت و موجودیت حاکمیت، این همی 3-4 شرط که است این تقسیم میشه. یعنی به شکل مادی اگر ما براتان بگویم قوانین و مقررات و قانون اساسی و از این قبیل مسائل، این برای یک دولت، برای یک حکومتی که به رسمیت شناخته شوه، برای از او لازم است که متاسفانه طالبا قانون اساسی نداره. مسائل عناصر مادی و هم برش لازم است، مثل خاک و تمامیت ارضی و بیرق و سرود و لوگو و از این قبیل مسائل، توانمندی دفاع از حاکمیت و از این قبیل دیگه. حکومت تعریف شده را باید موجود باشه. حکومت تعریف شده همی حکومت هایی که یا شکل پارلمانی را داره، کابینه را داره، والیا را داره و خدمات عرضه میکنه و این خدمات یک قانون و باز روی یک قانون و یک چیز اصول به پیش میره. مسئله چهارم ولسداری است برای حکومت، که مردمداری. در بحث مردمداری بحث مهم است، آزادی های فردی، آزادی های مدنی و آزادی بیان و مسئولیت حریم شخصی و چندین مسائل در ولسداری، یعنی بحث بسیار مهم است. این مشروعیت ملی میگن همی ولسداری را، به اصطلاح این مهم است که مشروعیت ملی و داخلی باشه.
محترم آقای بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبا، هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. کریمی صاحب، میخواین بکنین امرای تقاضای جامعه جهانی صاحب؟
در این مورد باید گفت نظر صاحب که امارت اسلامی افغانستان یک سیاست متوازن و سیاستی که اقتصاد محور باشه و تعامل خوب را در پیش گرفته با دنیا و کشورها و کشورهای منطقه با پیش میبره. در این مورد از جانب امارت اسلامی معیارها و نرمهایی که برای مشروعیت بخشیدن یک نظام مهم میباشه تا حد زیادی تکمیل شده و همچنان امارت اسلامی در صدد ازی هست که سکتگی ها و نقصه هایی که هنوز هم هست پر شوه و کدام چیزی نمانه. ولی جامعه جهانی و کشورهایی که ملاحظات دارند در ابعاد قضایای خارجی کشور، امارت اسلامی آماده است که از راه های گفتگو و فهمه با آنها بشینند و مسائل با گونه اساسی حل نمایند. و این حل نمودن مسائل با گونه اساسی زمانی می شود که آنها کنار بیایند و با امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول و مطرح شده در جهان تعاملات را آغاز نمایند و روابط دیپلماتیک عمیق را برقرار نمایند تا به مشکلات به گونه خوب و احسن رسیدگی صورت بگیره. و در مسائل داخلی کشور ما شما میدانیم که ملت ها حق دارند که نظام داشته باشند و با تصمیم خودشان داشته باشند و کشورهای بیرونی حق ندارند که در مسائل ملت های دیگر، در مسائل داخلی دیگر ملت های دیگر دخالت های داشته باشند که خود ارادیت آنها و تصامیم آنها را خدشه‌دار و صدمه بزنند. پس امارت اسلامی با در نظر داشت منافع ملی کشور و ارزش‌های اسلامی که یک مبارزه طاقت فرسای را به خاطر از نمود پشت سر گذاشته، با کشورهای جهان و جامعه بین‌المللی آماده هر نوع گفتگو و مذاکره هست تا هر نوع چالش و نگرانی که آنها دارند از راه‌های تفاهم و مذاکره حل شود.
خب راموس پور صاحب محترم، آقای بلال کریمی را شنیدین، قناعت شما حاصل شد یا نه؟
ما باید عرض برسانم که در این شک نیست که جامعه بین المللی با طالبان گفتگوهای در گذشته هم داشتن، فعلا هم دارن، نماینده های خاص را هم کشورهای بزرگ تعیین کردن که با طالبان در تماس باشن و روی مسائل صحبت بکنن، هرچند گاهی شاهد نشست ها هستیم هنوز هم. مهم در اینجا است که چطور میتونه نظام موجود بتونه مشروعیت ملی خود به شکل کامل به دست بیاره، به این معنا که یک نظامی باشه که در اونجا تمام احاد مردم افغانستان خود ببینن. امروز مشکلاتی که در داخل دیده میشه، نارضایتی هایی را ما شاهد هستیم که در مطبوعات گزارش داده میشه و این نارضایتی ها باعث از این میشه که دنیا با یک نگاه شک و تردید به طرف ساختار موجود ببینه. از این خاطر در قدم اول ایجاب میکنه که یک گفتمان ملی برای انداخته شوه، رضایت مردم به دست بیاید، مردم خود در نظام شریک احساس بکنن. از تعصبات و تبعیضاتی که در مطبوعات گزارش داده میشه این سر و صداها از بین بره و مردم احساس بکنن که در این نظام شریک هستن. اصل قانونیت که یک اصل بسیار مهم است و پیشتر آقای ننگ به او اشاره کرد که از قانون اساسی شروع میشه تا سایر قوانین، امروز در افغانستان در 9 ماه گذشته مفقود است. مردم نمیفهمند که با چه گونه یک نظام سر و کار دارند. آیا این یک نظام پارلمانی هست، یک نظام ریاستی هست، یک چیزی، یک معجون مرکب دیگه هست؟ تعدد مراکز تصمیم گیری را هم ما شاهد هستیم، یکیش در یک کنج مملکت است، دیگیش در مرکز است و برای یک سلسله جلسات ناگزیر است که بزرگا در اونجا برن و تصامیم در اونجا گرفته میشه. این توحید رهبریت هم بسیار مهم است که مردم احساس بکنن که چنین یک رهبری توحید و واحد، توحید شده و واحد وجود داره و در چوکات قوانین شهروند حقوق خود را بفهمه. در یک کنج مملکت در یک موضوع یک نقم برخورد میشه و در یک کنج مملکت گزارشانشان میده که یک برخورد دیگه صورت میگیره. تطبیق یکسان قوانین یک چیزی بسیار مهم است. از این خاطر برای رفع ابهامات جامعه جهانی ایجاب میکنه که ما اول توجه و تمرکز خود را به تصحیح امور در داخل مملکت بکنیم. در این شک نیست که گفتگوها با جامعه بین المللی هر لحظه ممکن است و اونا حاضر هستن و اینا هم میتونن که با اونا نشستایی داشته باشند، ولی اصل مردم است.
تشکر. آقای کریمی، شما شنیدین راموس پور صاحب تا چت گفتار آنها یادداشتایشان قناعت بخش بود به شما، چی گفتنی دارین در جواب؟
نظر صاحب، با وجود از اینکه ما به نظریات میهمانا هم احترام داریم، ولی ما باید ایرا یادآور شویم که امارات اسلامی در عرصه همپذیری و همچنان سهم کردن یا سهم داشتن تمام اقوام اقشار کشور در نظام موجود گام های بسیار مؤثر و بارزی را برداشته است. شما در جریان هستید زمانی که امارات اسلامی حاکمیت خود را بر تمام نقاط کشور استحکام بخشید و نیروهای امارات اسلامی داخل شهر کابل که یک شهر مزدحم است داخل شدند، یک قطره خون نچکید، ریخته نشد. یه از خاطری بود که امارات اسلامی با همپذیری با در تمام ابعاد زندگی یا در تمام بخش های اقشار جامعه متحد بود.
آقای ننگ، شما شنیدین هر دو مهمان ما را، شما در این مورد تبصره کنین، موقفتان بگوین، یعنی تا چه حد قناعت شما حاصل شد؟
نظر صاحب ما به مؤسسات بنیادی برای رسمیت کرد.
بله.
پیشار مسئله است که از او ناحیه طالبا برخوردار هستند. و از لحاظ از این که مثلا چی لازم است که تایی شوند، تایی که یک اقتدار مشروع به میان بیاید. اولا برای اقتدار مشروع دو مشروعیت بسیار مهم است. مشروعیت های قانونی و مشروعیت های مردمی. همون که میگم که دولت مردم و یا حاکمیت مردم. و دیگهش که دولت قانون برش گفته میشه. دولت القانون. دولت قانون دولت است که قوانین داره، قانون اساسی داره، سرود ملی داره، لوگوی مملکت داره و تعریف دولتش یک تعریف متعارف در سازمان ملل متحد موجود می باشه.
مهمان دیگر ما محترمه فوزیه کوفی که عضو هیئت مذاکره در قطر بودن همچنان رهبر حزب موجود تحول.
یک بار دیگه سلام به شما آقای نظر. به نظر ما هر حکومت و نظام قبل از این که به فکر مشروعیت جهانی باشه باید تمام معیارها و شرایط را برای مشروعیت ملی و داخلی فراهم کنه. در این شک نیست که طالبان در نتیجه یک توطئه وارد کابل شدند. توطئه‌ای که نتیجه فرار رئیس جمهور قبلی و تیمش که اونا هم اگر به اندازه طالبان به ملت خیانت نکردن کمتر از طالبان به ملت خیانت نکردن، مخصوصا به فرارشان. اگر مردم واقعا رهبری درست می داشتن، انسجام درست می بود، انسجام سیاسی می بود، نیروهای ضد طالب کمیال هم هستند در تمام افغانستان و تقریبا تمام ملت میشه گفت اگر درست انسجام و سازماندهی میشد طالبان هیچگاهی به جنگ وارد کابل شده نمیتونستند. بنان اینا در نتیجه یک توطئه و مخصوصا پس از توافقی که طالبان با امریکا امضا کردند که در نتیجه از او پذیرفتن که امریکایی‌ها را نمیکشن اما مردم افغانستان را میکشن و هر بارم که گزارش میدادن با افتخار در گزارشاتشان میگفتن که آمار مردمی که ملکی‌ها کشته شده و در این گزارش آمار تلفات امریکایی‌ها به صفر بود و اینا با افتخارم میگفتن. بنان در نتیجه هم تو یک وضعیت اینا به کابل آمدن فاقد مشروعیت داخلی هستند. مشروعیت داخلی از حتی از لحاظ اصول دینی از چند مرجع یا از چند منبع میتونه به دست بیاد. از لحاظ اصول دینی خب گفته که شوراست، مشوره است و به مردم مراجعه است. حتی از آغاز ظهور دین مبین اسلام زمانی که پس از رحلت پیامبر خدا جانشینانش به اساس مشوره و مراجعه بارای مردم آمدن. چیزی که طالب تشویش و ترس داره مراجعه بارای مردم است. بنان نظر مردم و خواست مردم در شکل دهی حکومت طالبان دخیل نبوده. البته این به این معنا نیست که در گذشته ها انتخاباتی که بوده انتخابات بسیار خوب بوده. فراموش نکنید که در سال 2014 هم اشرف غنی به مردم افغانستان تحمیل شد. در نتیجه انتخابات نه بلکه در نتیجه یک توافق سیاسی به مردم افغانستان تحمیل شد. اینا که به کابل آمدن برخلاف آنچه که میگفتن، برخلاف آنچه که در مذاکره با ما میگفتن، برای این که دنیا را راضی بسازن و نشان بدن که اینا یک طالب تغییر خورده هستند، میگفتن که برای زنان مطابق به اصول دین مبین اسلام حق تحصیل داده میشه، حق کار داده میشه، اینا میتونن در مشارکت در عرصه سیاسی مشارکت داشته باشن، حتی وزیر خارجه صدر اعظم باشن. من این کلمات باز تکرار میکنم برای اینکه کلمات تاریخی هستن. اینا میگفتن که زنا حتی میتونن وزیر خارجه و صدر اعظم باشن. اما از روز که آمدن فقط امو هدف نرم از اینا و هدف آسان از اینا با مسخره گرفتن خرد جمعی است و مخصوصا فشار مضاعف به زنان افغانستان، به گروه های قومی افغانستان، به گروه های مذهبی افغانستان. امروز مردم افغانستان خود را در آنچه که طالبای دارن که دیگران بیاین با ما کار کنن که معلوم دارم مشروعیت داخلی را تقویت می بخشه، یعنی که ما در رأس قدرت می باشیم، دیگران همه بیاین مامور ما باشن. که مردمی که یک عمر مبارزه کرده برای ماموریت مبارزه نکردن. از طرف دیگه جامعه بین المللی معلومدار وقتی پول میته به افغانستان و طالبا کچکول گدایی را مثل حکومت های گذشته گرفتن و از خارجی ها گفتن که ما در افغانستان هستیم شما بیاین بر ما پول بتین، این پول امی استیج جهانی و استیج ملی که ما از او استفاده میکنیم همراه با یک سلسله مسئولیت ها میباشه و اون مسئولیت ها ای است که شما وقت پول میگیرین در برابرش تعهدات جهانی داریم که در مطابقت با اصول اسلامی باید باشه، باعث یک کشور اسلامی و عرف معمول سایر کشورهای اسلامی. ما چند نمونه مثال میگم. در کدام کشور اسلامی حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی از زنان کشور گرفته شده؟ قطر کشوری که زمینه ساز گفتگوها بود 13 سال میزبان طالبان بود، امروز 12% زنانش در مکاتب تحصیلات عالی، دانشگاه ها تا سطح عالی بیشتر از پسران هستند. 4 وزیر زن دارن. سیاست خارجیشان یک زن مسلمان پیش میبره. اندونزیا به حیث بزرگترین کشور اسلامی وزیر خارجیشان یک زن مسلمان است. از کدام دین طالبان نمایندگی میکنن؟ وقتی میگن که اینا مسائل داخلی ما هستن، اینا مسائل داخلی ما نیستن آقا جان، اینا مسائل جهانی و مسائل دینی است که در برابر از او هیچ کسی نمیتونه بی تفاوت باشه. به می خاطر است که کشورهای اسلامی حتی حاضر نشدن که در کنفرانس کشورهای اسلامی با وزیر خارجه طالبان عکس مشترک بگیرن، برای اینکه اینا از برداشتشان از دین، برداشت عرفی به اساس اونمو تعریف است که از پدر و پدرکلان خود شنیدن در قرا و قصبات افغانستان، برداشتشان با مسخره گرفتن مردم افغانستان. بران وقتی که دنیا پول میته، اجازه بدین آقای نظر، ما صحبت های آقای کریمی را شنیدم، گفت که دنیا گل گلزار است و اینا در رسانه هم چنان از ما که بهتر پالیسی رسانه ایشان خوب است که مردم هر گاه برنامه باشه اینا وظیفه میتن که مردم تماس بگیرن و بگن دنیا گل گلزار است. امروز اگه دنیا گل گلزار است، در پنشیر چه جریان داره، در اندراب چه جریان داره، در تخار چه جریان داره؟ دنیا گل گلزار فقط به اینا است که اینا 25 سال در بیرون از افغانستان خون مردم افغانستان کشیدن و خوردن. برای از اینا دنیا گل و گلزار است؟ برای ملت افغانستان خود دنیا گل و گلزار نیست. اگر کسی از تیر تفنگ از اینا نمیمره، از فقر و بدبختی میمره. اگر کسی از فقر و بدبختی نمیمره، مرگ تدریجی را تجربه میکنه در نتیجه پالیسی از اینا. کجا از اینا میاره مشروعیت داخلی و بین‌المللی را داره؟ من واقعا متاسف هستم که انوز طالبان توقع دارن که دنیا با اینا کار کنن. بله، اینا فکر میکنن که زنان افغانستان مرمی ندارن، سلاح ندارن، جنگ نمیکنن. بزرگترین سلاح مردم زنان افغانستان امروز قدرت، توان، علم و دانششان است که از او در سطح جهان استفاده خواهند کرد تا که طالبان تمکین کنند به این که در یک کشور، در یک جغرافیا با همه مردم افغانستان به شکل مشترک زندگی کنند. و به همین دلیل بود که ما در مذاکرات رفتم تا بر از اینا بگیم که شما اگر یک واقعیت کوچک افغانستان هستین، سایر واقعیت‌های افغانستان نادیده نگیرین، با هم با زیست مشترک باید زندگی کنیم. اینا گپشان همیست که فاسدین بدبخت‌های گذشته، اگر فاسد بوده امروز فساد نیست. شما فکر میکنید از گندمی که بزن افغانستان داده میشه امروز استفاده سو میشه؟ امیرادیو آزادی شما را گوش کنن، لطف کنن ما قدخ بگذارن، پیامایی که میای امیرادیوی که به شما پیام میای، از 100 پیام شاید 80 پیام ازی از شکایت از توزیع ناعادلانه فساد در توزیع مواد غذایی است. امروز به شیوه دیگه تمام کسانی که در لاقل انگلیسی را بلد هستن رفتن که مؤسسات غیر دولتی از طرف طالبان راجستر کنن تا از پول استفاده کنن. پول وجود داشت، فساد بود. پول نیست، به اون اندازه که پول است فساد وجود داره و به اندازه که در حکومت گذشته فساد بود ما صدای خود را بیرون میکردیم، هیچ گاهی خاموش نبودیم. این دلیل شده نمیتونه که شما بگین که مردم سرکوب شده چون در گذشته فساد بود. قدرت بر اساس اصل عدالت مراجعه به مردم باید تقسیم شود. او زمان است که میتونه که عدالت اجتماعی مراد شود، او زمان است که میتونه مشروعیت داخلی به وجود بیاید، او زمان است که میتونه متضمن مشروعیت بین‌المللی باشد. ما نمیتونیم بگیم که ما تاخته جدا بافته از سایر کشورهای اسلامی هستیم. آقای نظر، در کدام کشور اسلامی حق تحصیل، اقرا، طلب العلم فرض بر زن و مرد؟
بله
محترم
فضیل جان کوفی،
بله فی قریه خود آوردن سر مردم افغانستان تحمیل میکنن برخلاف آنچه که در مذاکرات برای ما گفتن، برخلاف آنچه که در مذاکرات برای خارجی ها گفتن، تا ذهنیت را چنان ایجاد کنن تا یک سناریویی را شکل بدن که به اساس از اون سناریو بگن که ما بسیار مردم مترقی شدیم، ما آل درک کردیم که در اساس اسلام خواندن و نوشتن برای زن و مرد فرض است، ما زنان را اجازه میدیم کار کنن، ما مردم را اجازه میدیم تحصیل کنن. اینا در پنشیر رفتن جهاد را اعلان کردن مردم بگونه.
خیر حال محترمه کوفی، بله اجازه یک لحظه بعد بازم نوبت میتم برتون.
از کدام مشروعیت نمایندگی میکنه وقتی مردم خانه هایش در میتن؟ اگر امریکایی در 20 سالی کار کرد
ببخشید اگر پنشیر امروز صدا نداره، اگر اندراب صدا نداره، اگر تخار صدا نداره، در دل ما درد داره، اجازه بدین امروز اینا امروز از کدام مشروعیت نمایندگی میکنه؟ وقتی آمریکایی قریه های از این مناطق که طالبان بودن بمبارد کرد انتقامش امروز اینا از مردم افغانستان میگیرن، از کدام مشروعیت اینا صحبت دارن؟ ما بسیار متاسف هستم که اینا هنوزم به فکر مشروعیت هستن. اینا زمینه رو مساعد کنن به انتخابات، برن انتخابات هم مدیریت کنن خودشان، ببینن که چند درصد نفوذ افغانستان اینا مورد قبولش هستن. در مناطق جنوب شرق افغانستان مردم مجبور هستن که از اینا اطاعت کنن. اینا بیشتری صدمه رو به اون مناطق افغانستان رساندن، برای که در 20 سال اینا حق تحصیل، کار، مشارکت
سیاسی مکفی. برازی که یک ذره بالانس توازن برقرار شوه، ما باید بگویم که شما واقعا مثل یک رهبر حزب مخالف واری موقف گرفت. راموس پور صاحب، شما آخرین سخنانتان بسیار کوتاه بگوین که وقت زیخ شده میرسه.
یک شنونده ما سوال داشتن بیشتر و گفتن که کدام اشتباهات در سیستم قبلی وجود داشت که طالبان باید از او عبا ببرزه. در سیستم قبلی مردم افغانستان از عدم حاکمیت قانون در نظام قبلی شاکی بودند. فساد به عنوان یک سرطان کشنده در نظام قبلی افغانستان مردم از او یاد کرد. در تمام افغانستان تبعیض وجود داشت، خشخوری وجود داشت، مردم یاد کردند و همچنان عدم خدمت رسانی درست. این نقاط در حکومت قبلی باعث ازی شد که حکومت بالاخره به ضعف دچار شوه و در اثر توطئه که پیشتر فرمودن سقوط بکنه. همچنان یک نقطه را باید یادآوری بکنم که آقای کریمی یادآوری کردند که مسائل داخلی مربوط خود ماست و هر چی که بخواهیم میکنیم. این کاملا یک موضوع غیر قابل قبول است و منطق نداره، به خاطر از این نداره که امروز افغانستان جزء از جامعه جهانی است. یک سلسله تعهدات بین المللی را افغانستان داره، در مواثیق بین المللی تعهد گذاشته و افغانستان ملزم است پوره اجرا بکنه. در جریان 10 سال دیالوگ و گفتمان حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه که ما جزء هیئت ملل متحد با طالبان بودیم در دوحه، در هر گفتمان همونطور که بیشتر خامنه‌ای کوفی اشاره کردن، اینا تعهد میدادن که ما به تمام موازین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه پابند هستیم و هرگاه ما در یک نظام آینده شریک باشیم و یا در نظام باشیم ما به این مواثیق عملی میکنیم. امروز در هیچ یک از 57 کشور اسلامی که عضو سازمان کشور کنفرانس اسلامی هستند، ما مظاهری را که امروز طالبان در افغانستان انجام میتن نمیبینیم، به این عنوان که حقوق و آزادی های مدنی تا حدود زیادی در کشورهای اسلامی دیگه تحفظ میشه، چیزی که ما امروز در افغانستان او را متاسفانه در شایعی حاکمیت موجود از دست دادیم.
تشکر. ننگ صاحب، شما بسیار خلاصه جنبندی بکنین، منتها شما در سن سال هستین که شاید بسیاری چیزا را یاد آورشته باشین. ما در یاد میاد که او سابق ترکی میگفت که اگر یک نفر خلقی باشه، یعنی عضو حزب خلق باشه، کل کار است، یعنی هم عالم است، هم پروفسور است، هم انجینیر است، هم جنرال است. اونمو گپ خودم میگفت، میگفت گپ ما صحیحسته. حالا تمام گروپ هایی که به اساس یک ایدئولوژی، به اساس یک جرامت در بین خودشان حرکت کرده، در افغانستان هم شکست خوردن، در دنیا هم شکست خوردن. حالا مردم غیر حاضر است، یعنی شریعت میگه که مردم هیچ در نظر نگیرین، هر کس که مثلا یک کمک ملایی یاد داشت اونمو میگه من حق به جانب هستم. این نوع شریعت شما تایید میکنین یا نمیکنین آقای ننگ؟ بسیار کوتاه جواب.
جواب کوتاه خو ممکن نیست، ولی چیزی که شریعت میگه، شریعت و دین یک دین انسان به اصطلاح نجات دهنده است، یک دین با سعادت است برای نظام زندگی، برای نظام آخرت، برای کل، یعنی برای انسان ها یک سعادت مندی است. بحث دین بحث جدا است. ما میخوایم به خاطر از اینکه وقت کم است، چند نقطه ای که مهم است ما سر از او تاکید کنم. اولی که آیا رسمیت به افغانستان ای به فایده افغانستان است یا به تاوان است، یعنی به خاطر طالب یا هر بحثی که باشه. ما به نظر ما اگر این وضعیت دوام کنه و جامعه جهانی از نمی سیاست انزوا و قهر و انتقام و همو غلطی هایی که از شروع آغاز کردن و ایر ادامه بتن، مردم افغانستان قربانی است. شما ببینین انزوا قربانیش کی است؟ یعنی مردم است. از تحریم های اقتصادی قربانی کی است؟ یعنی می سی میلیون انسانه یا 35 میلیون انسانه که با غربت مواجه است، این قربانی میده. و جهان اگر ما پیشتر اشاره کردم که از لحاظ قواعد و قوانینی که برای رسمیت لازم است، اونمو شرایط بسیاری از کشورها مشکلات داره، اما اونمو شرایط مهیا است، یعنی شرایط داره. حال باید فشار آورده شوه که طالبای خوب شوه. ما به نظر ما اگر این راه فشار ادامه پیدا کنه، امنیت منطقه خراب میشه، در افغانستان مشکلات زیاد میشه، بحران بشری به اوج میگیره. تازه لحاظ است که جهان
فهمیده شد. ننگ سیمات ترم،
نتیجه مطلوب نگرفته، نه در ایران نه در کره شمالی.
درست درست، نظرتان نگرفتیم. ننگ صاحب باشتین که بلال صاحب وقت بانه. بلال صاحب محترم، بسیار کوتاه اگر جواب بتین برای اینکه حق جواب از شما. محترم فوزیه کوفیام انتقادات شدید به زبان آوردن، از شما بسیار خلاصه بگیریم که وقت کم شده میره. بلال کریمی،
نظر صاحب ما پنج نقطه را بسیار فشرده عرض میکنیم. این خانم ما با ای که او چی فرمودن و چی گفتن، او مربوط به خود آنها است. متاسفانه که از قدمندی و یک نظر خصومت مندانه در برابر مردم و ملت افغانستان داشت، او مربوط به خودشان است. ولی ما پنج نقطه را یادآور میشیم. اول ای که آنها متاسفانه 20 سال زیر یوغ اشغال سپری کردند که 50 کشور اشغالگر مردم و ملت افغانستان را بمباردمان میکردند و به زندان ها میانداختند، قریه ها و قصبات را بمباردمان میکردند. ولی آنها اینجا خوب با عیاشی پرداخته بودند و با آنها خوب دوستی داشتند که امروز باز میگه که امارت اسلامی با آنها کنار.